مهمان تقدم شده میشه توش چون میشه خدا خدمت
شما هم جسارت کرد
اختیار دارین سلامت باشین شما اگه میخواین تشریف ببرید
جسارت میشه خدا
شما برمیشه
خدا دیگه ای تعریف شده خجالت میکشم از خدمت اجازه میفرمایید
تو اگه ماشین بیاسد
نه هست وسیله هست یک دنیا از شما
سلامت باشید
اجازه میفرمایید به من خیلی متشکرم عفو کنید از بزرگیتون بزنید
خواهش میکنم سلامت باشید زحمت من عذرخواهم نمیتونم بدرقه کنم ببخشید
بله بله اونوش یه افشتایی هستن
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من همطوری که عنوان عرایزم پیداست مختصری درباره کتاب اسرار الحکم چند نکته را عرض میکنم و ظاهرا با عنوان مورد نظر سرکار خانم دکتر کمالی زاده یک تواردی داره که امیدوارم حالا تکرار حرفایی که بعدا ایشون خواهند گفت رو من از الان نکرده باشم. عرض کنم که سنت فارسی نویسی فلسفه در فرهنگ ایرانی خیلی قوی نیست، یعنی غالب آثاری که برای تعلیم یا برای تحقیق و پژوهش به طور کلی نوشته شده در ایران از گذشته های دور اینها امهاتش به زبان عربی است. تک و توکی اندکی هستن آثاری که به زبان فارسی باشن و این سنت از زمان صفویه به این طرف یه مقداری قوت هم گرفته، به نحوی که ما به عصر قاجار که میرسیم یه کسی مثل ملا عبدالله زنوزی که الان هم اسمش گفته شد چند کتاب می نویسه و همه فارسی، با اینکه البته این فارسی است که بسیار با کلمات گاهی مهجور عربی آمیخته است، ولی به هر حال تأکیدی یا اصراری بوده بر این که این کتابی به فارسی بنویسه. مرحوم حکیم سبزواری با اینکه در ادبیات عرب دست توانایی داره و غالب آثارش خبر از قدرت ادبی و عربی اون میده، به نحوی که حتی دو کتاب در علم بدی به زبان عربی نوشته که خوشبختانه یکیش چاپ شده الراح القراح و یکیش متاسفانه هنوز به چاپ نرسیده به نام الرحیق الممزوج، که در اون صنعت بدی را مثل منظومه و این کتابای دیگرش اول به شعر گفته و بعد همون را تفسیر کرده خودش. من این کتاب رو نسخه خطیش رو دست کسی از احفاد مرحوم مهاجی دیدم، ولی اون شخص به شدت و حدت تمام این رو نگهداری میکرد و حتی اجازه این که ما یک جمله از روی او برداریم نمیداد. بعدم به رحمت خدا رفت و معلوم من نشد که زمانه کجاش برد، در بزم روزگار کجا خورد صاف و درد. و اینجور بوده که کتاب به هر حال ایشون فن عربیتش خیلی قوی بوده. اما خوشبختانه حالا یه امیری از عمرای وقت ناصرالدین شاه قاجار سفری به سبزوار میره و از ایشون تقاضا میخوره کتاب فلسفی عربی فارسی بنویسه که قابل فهم عامه هم باشه تا حدودی، و ایشون به سفارش او این کتاب رو تمهید میکنه در دو بخش، حکمت علمی و حکمت عملی. خب به هر حال یک اثر به زبان فلسفی به منظومه به مجموعه آثار فلسفی زبان فارسی افزوده میشه و از این حیث بسیار غنیمت. یک اشاره من به ابواب این کتاب هم بکنم. در حکمت عملی همطوری که عذر میخوام در حکمت علمی شبیه هست به کتاب‌های مبدأ و معاد ملا صدرا و ابن سینا که بخشیش خداشناسی است، بخشیش هم آخرت شناسی است و برای شناخت آخرت شناسی آخرت یه بخشی هم به عنوان نفس شناسی بهش اضافه شده و بعد نبوت و معاد هم به اون افزوده شده. این در مجموعه حکمت علمیش یه همچه مطالبی را ایشون آورد. در بخش حکمت عملیش هم مطلقا حکمت عملی به معنایی که ما از تقسیمات فلسفه سراغ داریم نیست و به اصطلاح بیشتر علل و شرایع هست که ایشون حالا عنوانش حکمت عملی گذاشته و مضمون فارسی کتاب دیگری است که ایشون داره به نام نبراس الهدا که یه منظومه ایست با شرحش درباره احکام شرعی و بیان اسرار اونها که بخشی از اون را حاجی به زبان فارسی درآورده و در این کتاب قرار داده. این کتاب ممیزاتی داره، خلاصه خصوصیاتی داره که شاید در بعضی آثار دیگر حاجی نیست. گاهی در ابوابی ادله تعدید شدن، بیشتر شدن، مثلا در منظومه برای مطلبی فرض کنید 10 دلیل آورده، در اینجا 14 دلیل آورده، یا در اسرار به اصطلاح اعمال شرعی مطالبی در اینجا هست که در همون کتاب نبراس با اینکه مفصل ترم هست در اونجا نیست. بنابراین یک نسبت عموم خصوص منوجهی بین این اثر و سایر آثار مرحوم حاجی وجود داره. روش ایشون هم همطور که خود در مقدمه کتاب خودش بیان کرده میگه که کتابی است جامع حکمت ایمانی و حکمت ذوقی و وجدانی و حکمت بحثی و برهانی که تقریبا همون ادامه روش ملا صدراست در بیان مسائل اعتقادی یا فلسفی که جمع کند بین این سه روش را که سنتی بوده بعد از البته از قبل از ملا صدرا شروع شده بوده یکی دو قرن بالخصوص و بعد از ایشان دیگه یک سنت نسبتاً غالبی شده در بسیاری از آثاری که این حکمای حکمت متعالیه در دو سه دهه اخیر می نوشتن. عرض کنم که یک نکته دیگر این است که در اینجا علاوه بر ادله عقلی برای اثبات مطالب ادله سمعی هم آورده شده از آیات و روایات و احادیثی که از ائمه و اولیاء دین رسیده. اینم ایشون فکر کرده که شاید برای عامه مردم اینها میتوانه مفید باشه. بعضی مطالب هم اختصاص به این کتاب داره، همطوری که عرض کردم مثلا در این کتاب یک بخش نسبتاً طولانی در دو باب مختلف درباره براهین بر اثبات عقول کلیه آورده شده که به این نحو مستقلاً من در شرح منظومه باهاش بر نخوردم. فواید دیگری در این کتاب هست که میشه از اونها استفاده کرد، مثلا یه شرح جام نسبتاً جمع اجور و خوبی از قصیده عینیه ابن سینا اینجا ارائه کرده که خب به زبان فارسی است و ما شرح فارسی به این خوبی از قلم یک همچه فیلسوفی به زبان فارسی درباره قصیده عینیه نداریم، این رو هم ایشون اینجا آورده. تعبیراتی باز به لحاظ لغوی و زبان فارسی گاهی در این کتاب هست که در کتاب‌های دیگر شاید نباشه یا ریشه از اینجا گرفته، مثلا همین سه تعبیری که ما برای وجود و ماهیت و عدم داریم که در اینجا دیدم بعدها خیلی از این تعبیر مرحوم شهابی در کتاب‌های خودش از این تعبیرات استفاده کرده به صورت بود و نمود و نابود که انگار یه تعبیری بوده که خوشایند حضرات واقع شد، یا اینکه همین ستا را به این البته دیگه تعبیرات عربی است ولی باز از به نظرم از اختصاصات این کتاب باشه که وجود و ماهیت و عدم را به نور و ذل و ظلمت تعبیر میکنه. اینا خصوصیاتی است در این کتاب. یا اینکه ماهیت و وجود را تعبیر میکنه به وجود و نفس و وجود الله، جوز میخوام وجه النفس و وجه الله، که اینم یک اختصاصی داره که ما ماهیت را وجه النفس تعبیر کنیم و وجود را وجه الله. عرض کنم که خب اما در این حال که این کتاب به فارسی نوشته شده تعقیدات بسیاری داره که همون عربیت عرض کنم قوی و قلیدی که بر کلام و ذهن مرحوم حاجی حکومت میکرده در این کتاب خودشو نشون میده. من فقط به عنوان نمونه یکی از این جملات رو میخونم که فکر کنم عربی دانهاش هم تو فهم این جمله دچار مشکل بشن، حالا فارسی دانهاش که تن آدمی ام القراس و سواد اعظم مشتمل بر کل سیاسی و ملک افخم محتوی بر جمیع اسقاء و بقاء فسیحه و وسیعه و هر که این حاوی را مسخر است سیاسی دیگر که محویات آنند و سکان و قطان آنها را مسخر است.
یه جز فعل بقیه همه عربی است.
اونم نه عربی منطقه عرب قطان و سیاسی. الان شما از یه عربی بپرسی سیاسی یعنی چی؟
سیاسی چون فارسیه.
نمیدونم
سیاسی یعنی فارسیه
باستاد سیسیه آخه مال عربیست که توی کلام خود حاجی هم هست تو منظومه
در ادبیات سهروردی هست که ایرانی هم ظاهرن
شاید ما عربه یعنی
چون به عربی رفته
واقعا ادبیات در ادبیات یک بوده عاجزم
ادبیات عرب
کلا در ادبیات به ما و ادبیات
ها یک حالا ولی حالا میخوام این عرض کنم این تأثیر فارس عربی گویی و نویسی به هر حال در اینجا توی این کتابم خیلی پیداست اما اینکه ما باید قدر ادبیات فارسی و زبان فارسی رو بدونیم اینه که زبان ما که میگن زبان شعره این زبان شعر فقط زبان خیال پردازی و صور خیال آوردن نیست ما اصلا تمام فرهنگمون از فلسفه و عرفان و تصوف و کلام و هر چی که مبانی فرهنگ ما رو تشکیل میده داریم تو لباس شعره تو قالب شعر شعر فقط برای ما یه ابزاری همینطور برای خوشخیالی و خیال پردازی نیست حالا همین مرحوم وقتی که این نثر درشت رو یه لحظه تغییر میده به زبان شعر آدم میبینه چقدر زبان لطیف شد چقدر نرم شد از شواهدی که میاره خصوصا اینکه چقدر نشون میده ایشون به مثلا آثار عطار که خیلی از این آقایون کمتر بهش ارجاع میدادن عنایت داشته اینا در حفظ داشته استفاده میکرده و چقدر زبان نرم میشه بعضی جا هم البته نثرش هم همینطوره حالا سرکار خانم دکتر میگن که در ادیب عربی بوده که کاملا هم درسته واقعا و حالا من چون یک عبارت سختی عرب آمیخته به عربی خوندم یکی دو تا عبارت فارسیشو میخونم گرچه نمونه های این در اشعار حاجی بسیار کمه هرگاه مکروه باشد نماز در گورستان چه باشد حال نماز دل مردگان جهل و افسردگان بی نشاط به معارف شی کجا و فی کجا نایی کجا و نی کجا دوام کجا و دم کجا یم کجا و نم کجا این شبیه به چیزهای نوشته های خواجه عبدالله انصاری است مثلا آره آره اینا هم داره ولی خب زیاد نیست در این حال نشان دهنده همین است که فرمودید که قدرت ادبیات عربیش ایشون چقدر زیاد بوده عرض کنم که گاهی تعاریفی از بعضی چیزها ارائه داده که واقعا در کتابهای دیگه هیچ نیست من در تعریف نفس یه همچه تعریفی هیچ جا ندیدم نه در کتابای عربیش هم ندیدم که ما بتونیم نفس رو اینطور تعریف کنیم میگه نفس حالا با مقدماتی که میاره عشقیست به حق یعنی تعریف نفس رو اینطور میاره نفس عشقیست به حق متعلق به تن اینکه ما نفس رو اساسا ذاتش رو حب و عشق بدانیم و ببینیم این همون نگاه عارفانه و ذوقی حاجی است که اینجا خودشو نشون میده نفس ناطقه محبتی است قائمه بذار اصلا حیثیت نفس ناطقه از نظر او حب و محبته و عشقی است متجوهر به خود باز عشق فقط این جور تعبیرات هم از اختصاصات این کتابه که اون ذوق غلبه میکنه خودشو نشون میده و یک تعاریفی یا یک اصولی رو ما اینجا میبینیم که جاهای دیگه نیست یا این ببینید درباره وجودها یک نکته ای رو بیان میکنه میگه هر وجود به این قسمت اولش جاهای دیگه هست قسمت دومش کمه هر وجود به اندازه وجدان او را عاشق است و به اندازه وجود معشوق است همه اینو گفتن که کل عاشق الوهیت هم خیلی خوب این جمله اول اما به اندازه وجود معشوق او هم هست چون به اندازه وجودش خیره و خیر اصل ذات اوست و او عاشق ذات خودشه و عاشق خیره اینا واقعا خیلی بیانات یا این که تعبیر انسان که انسان خاتمه کتاب انفسی و آفاقی است اینا در چند جا اشعار و لطائف عرفانی که میاره اینا را به تفصیل چیزش رو به اصطلاح هر کدوم را توضیح میده که مقصود از خال و ابرو و خط و لب و اینها چیه و چقدر با بیانات عرفانی اینا رو باز میکنه همون حرفی که شمس مغربی داره که اگر بینی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار بت و زنار و تسبیح و چلیپا و می و ترسا و گبر و مقترسا و گبر و دیر و مینا مپیچن در سراپای عبارت، برو به سمت اشارت. این اشارت رو حاجی در اینجا کاملا به خوبی توضیح میده. عرض کنم که و ایشون خلاصه یک حکیم، من اینجا ترجیح میدم یه قدری درباره همین کلیات این کتاب و احوال حاجی چیزی بگم، جای اینکه بخوام وارد مسائل خاص فلسفی بشم به اصطلاح الان اینجا نیست. عرض کنم که بله، حالا بعضی عبارات دیگر هم نوشته بودم که باز از زیبایی این کتاب حکایت میکنه. آنچه به چنگ می آید سراب است و از آب حیات در حجاب است و حکایت گلخاری است که شکر میخواست و وزنه گلین را میخورد و بر نمیخورد که از شکر میکاهد و شکر فروش میدید که در چه کار است. این واقعا دیگه اون اوج فصاحت زبان فارسی هم داره نشون میده. کاش که اینها به زبان فارسی بیشتر چیز می نمیشه.
ای کاش.
عرض کنم که حالا ایشون که این کتاب را در حکمت علمیه و عملیه نوشته و جمع کرده بین اینها، در عربی هم که خوب شرح منظومه را نوشته و نبراس را که باز اون حکمت علمیه و عملیه است که جامع ترم هست، شخصا هم همچه وجهی داشته، یعنی خودش هم جامع حکمت علمی و عملی واقعا به لحاظ عملی بوده. من اول یک دو سه بیت از یک غزلش میخونم به مناسبت اینکه بگم اون قرینه این که ایشون این وضع رو داشته چطوره. یک غزلی داره که خیلی از اهل ادب گفتن این غزل پهلو به غزلیات حافظ میزنه. ماز میخانه عشقیم گدایانی چند، باد نوشان و خموشان و خروشانی چند، ای که در حضرت او یافته ای بار ببر، عرضه بندگی بی سر و سامانی چند، سخن عشق یکی بود ولی آوردن این سخنها به میان، زمره نادانی چند، نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. میگن حاجی یه وقت بیمار شده و طبیب توصیه کرده که ایشون باید یه گوشت جوجه ای رو براش بپزن و اونو بخور. سابقا هم اینجور نبوده که مرغ فروشی باشه برن، باید یه مرغی رو برای اون شخص. ایشون که متوجه شده بناس برای این کار برای خصوص او یه جوجه ای رو سر ببرن، راضی نمیشه. میگه برید از همون گوشتی که در بازار مسلمین میفروشند برای منم بگیرید، مثلا گوشت حالا به گوسفندی هر جور. میگن دختر فاضله ای داشته و او گفته که پدر جان، مگه شما خودتون نگفتید که نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند؟ یا این که اختران پرتو و مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما. اینا پس اینا مال کیه؟ ایشون فرموده است که دختر جان، این اشعار رو ما در وصف انسان گفته، انسان بیار جان فداش میکنه. و درست گفت، خوب گفت. عرض کنم که یک نکته آخری هم از باب یک کمی به اصطلاح شاید ادخال سرودی در قلوب مؤمنین هم باشه و دیگه من عرضم رو جمع کنم. خب یه مطلبی است که ملا صدرا در اسفار گفته، حاجی هم درباره نسوان محترم اونجا یه حاشیه ای زده و دیگه اینو خلاصه علم عثمان شده که پیرهن عثمان شده که بله اینا با مثلا افکاری بودند و چطور. رو میخوام بگم در این کتاب حاجی یه نکته ای گفته که چون این کتاب در اواخر یا آخرین کتابی است که مرحوم حاجی نوشته، لااقل نسبت به اون نوشته نشان میده که فکرش تغییر کرده و یک فکر تازه ای براش در این زمینه پیدا شده. برای دفع اون اتهام ذکر این نکته شاید بد نباشه. درباره این است که در همون قسمت دوم که حکمت عملی است، در این که چرا دختران در سن 9 سالگی به بلوغ میرسن، میخواد حکمت این معنا را بیان کنه. تعبیرش اینه، میگه دختر چون اکمال این عدد کامل نماید، کاشف از این است که از جنسیت حیوانیت صامته رسته، و پسر اگه در 15 سالگی بالغ میشه یعنی دیرتر رسته، که از جنسیت حیوانیت صامته رسته و آدمیت در او نزول اجلال کرده،
زودتر آدم میشه،
زودتر آدم میشه و بار خلافت و امانت را آدم باید بنماید. اینم گفتیم که برای آره مرحوم حاجی خلاصه یک دفع اتهامی به این معنا شده باشه که این حکایت از این معنا. خب من هم وقتم تمام شده،
خیلی سپاسگزارم، سلامت باشین، عرایزم بهتون
هست. بنده بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر یوسف سلیمی عزیز
که
با
قلب استفاده کردید،
لطف دارید
محضرشون زحمت کشیدن. بنده خانم دکتر کمالی‌زاده خواهش میکنم که در خدمتشون باشیم انشالله همون 20 دقیقه رو. آره اگر خانم دکتر اینجا باشید که در واقع تو تصویر ما شما رو داشته باشیم کنار دکتر، که چون دوستانی که فضای مجازی ما رو دنبال میکنن تصویر